صبحتون بخیر خانم ها و آقایان، هومن عسکری هستم از رادیو فردا. صادق لاریجانی میگوید با برجام دو و سه میخواهند ماهیت نظام را تغییر دهند. به گفته بوئینگ هر توافقی با ایران باید به تأیید واشنگتن برسد. و تمدید تحریم های اتحادیه اروپا علیه 82 ایرانی در آستانه سفر موگرینی به تهران. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفت آمریکایی‌ها نمی‌توانند به گفته وی با برجام‌های 2، 3 و 4 ماهیت سیاست خارجی و سپس ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران را تغییر دهند. صادق لاریجانی گفته است که آیت الله خامنه‌ای با قاطعیت بحث برجام‌های 2 و 3 را کاملاً طرد کرده و به گفته وی با این کار استقلال کشور را نشان داده است. برجام 2 اولین بار در پیام نوروزی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مطرح شد. وی در این پیام گفت که این برجام قبل از اقتصاد از اخلاق آغاز می شود. ساعتی پس از این سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در مشهد بدون ذکر نام از مطرح شدن برجام های 2 و 3 و افرادی که به گفته او برای حل مشکلات کشور به مذاکره با آمریکا امید بستند به شدت انتقاد کرد. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران هم مطرح کنندگان سریال برجام ها را متهم کرد که ناخواسته همان مسیر ضد انقلاب را در پیش گرفتند. مقام‌های بوئینگ در نیویورک به خبرگزاری فرانسه گفتند که هر توافقی با ایران باید به تأیید نهایی واشنگتن برسد. به گفته جان درن، سخنگوی بوئینگ، ملاقات نمایندگان این شرکت با مسئولان سازمان هواپیمایی ایران در تهران به آنچه درک بهتر وضعیت ناوگان هوایی ایران خوانده کمک کرده است. از سوی دیگر، مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران می‌گوید شرکت بوئینگ سری‌های جدید هواپیماهای 737، 787 و 777 را برای فروش به ایران از طریق تأمین فاینانس از منابع خارجی پیشنهاد کرده است. به گفته آقای اسعدی سامانی، پشتیبانی شرکت بوئینگ از 48 هواپیمای موجود بوئینگ در ایران با خرید هواپیما از این شرکت ارتباط مستقیم خواهد داشت. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، به دنبال توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی در دی ماه سال گذشته در فرمانی مجوز فروش هواپیمای مسافربری به ایران را صادر کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، شنبه 28 فروردین ماه راهی ایران می شود. این دومین سفر خانم موگرینی به تهران از زمان دستیابی به توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سال گذشته است. به گفته آقای جابری انصاری، مذاکرات در حوزه‌های مختلف در این سفر برنامه‌ریزی شده.
مسئولان اتحادیه اروپایی در حوزه‌های انرژی، تحقیقات، محیط زیست، ورزش و جوانان، صنعت و برخی حوزه‌های دیگر ایشون را همراهی می‌کنند.
فدریکا موگرینی مرداد ماه سال گذشته پس از امضای توافق هسته‌ای یا برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام به ایران سفر کرده بود. اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌ها علیه 82 مقام ایرانی را که به گفته این اتحادیه در نقض حقوق بشر در ایران نقش داشتند تا سال 2017 میلادی تمدید کرد. در سال 2011 اتحادیه اروپا 82 تن از مقام‌های ایران را به دلیل نقش آنها در نقض حقوق بشر در فهرست تحریم خود شامل توقیف اموال و دارایی و همچنین ممنوعیت سفر قرار داده بود. فرمانده سپاه پاسداران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، نماینده ولی فقیه در سپاه، فرمانده بسیج، رئیس قوه قضاییه و معاون اول این قوه از جمله افرادی هستند که در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار گرفتند. از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. یادآوری میکنم که اخبار و مطالب بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com در دسترس شماست. روزتون خوش.
دریچه ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اگر روزی به ما میگفتند که عروسک یا اسباب بازی که در دست داریم میتواند اسم ما را بیاموزد، با ما حرف بزند و حتی پرسش‌های ما را پاسخ دهد، شاید فقط و فقط تعجب میکردیم. اما این ایده درست مثل ایده باورناپذیر ضبط صدا روی فونوگراف در کمتر از 140 سال پیش، یا حتی ایده باورناپذیر ارسال متن و عکس از طریق دستگاه فکس در کمتر از 40 سال پیش، حالا عملی شده و کودکان امروز با نمونه هایی از عروسک ها و اسباب بازی ها سر و کار دارن که با آنها هوشمندانه در ارتباط هستند. با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر در مورد اسباب‌بازی‌های هوشمند بشنوید. در پراگ، جایی که من زندگی می‌کنم، یک فروشگاه زنجیره‌ای است به نام مانوفکتورا که اسباب‌بازی‌ها و کاردستی‌های سنتی تولید می‌کند. انواع ماشین‌های چوبی و فلزی کوکی، دارکوبی که با یک فنر به یک میله چوبی متصل است و وقتی تکانش می‌دهیم شروع به نوک زدن به میله چوبی می‌کند و پایین می‌رود. عروسک‌ها و اسباب‌بازی‌هایی که دست و پاشان با نخ کنترل می‌شود و به حرکت در می‌آیند و همینطور عروسک‌های پارچه‌ای. اما تقریباً هیچ کدام از کاردستی‌ها و اشیاء دست‌ساز اسباب‌بازی‌های کودکی‌های من نبودند و در آن زمان، یعنی 30 سال پیش، ما با خودروهایی سر و کار داشتیم که با یک دستگاه کنترل هدایت می‌شدند و کمی بدتر البته وسایل بازی کنترل از راه دور بودند. عروسک ها هم در زمان کودکی من می توانستند راه بروند یا با تکیه بر نوادی ضبط شده صدای خنده و گریه یا کلماتی مشخص بر زبان بیاورند. اما فرض کنید این ابزارهای بازی می توانستند قدری تعاملی تر باشند. مثلا عروسک ها می توانستند ناممان را به خاطر بسپارند، به درد دلهای کودکیمان گوش دهند و به پرسش های ما پاسخ دهند. خب حالا با تکیه بر اینترنت چیزها، یعنی قابلیت اتصال اشیا به اینترنت، این تصور شدنی است. تکنولوژی های امروز فرقی نمی کند کاربر آیفون باشید یا یک گوشی اندرویدی داشته باشید. این روزها تقریبا همه گوشی های هوشمند قابلیتی دارند که به شما امکان می دهد سوالاتی را از گوشی خود بپرسید و در مقابل آن پاسخ های منطقی دریافت کنید. در آیفون این مسئولیت به عهده سیری است. از سیری سوال می کنید که هوا امروز چطور است. از او می خواهید با تکیه بر نقشه شما را به خانه هدایت کند. می پرسید که نزدیکترین رستوران ایتالیایی منطقه‌ای که در آن هستید کجاست. و حتی اگر بخواهید، سیری به شما می گوید که قد رئیس جمهور آمریکا چقدر است و یا ماه در چه فاصله ای از زمین قرار گرفته است. هر کدام از تولید کنندگان گوشی های اندرویدی هم سامانه‌ای برای پاسخ به چنین پرسش هایی دارند و البته بالاتر از همه آنها گوگل قرار دارد که مجموعه ای از سوالات مرتبط با یک موضوع را جمع‌آوری کرده و در مورد آنها به شما جواب می دهد. مثلا از گوگل می پرسید که امروز به بارانی نیاز دارید یا نه و گوگل ضمن یادآوری وضع هوای روز به شما در مورد احتمال بارندگی هم اطلاعات می دهد. خب حالا بعضی از تولید کنندگان عروسک و اسباب بازی این قابلیت را به اتاقهای بازی کودکانتان آوردند. هلو باربی عروسکی 75 دلاری است که به بچه ها گوش می دهد و سوالاتشان را هوشمندانه پاسخ می دهد. کاگنی تویز یک دایناسور اسباب بازی 120 دلاری به بچه ها می دهد که با آنها حرف می زند، اسمشان را به خاطر می سپارد و به پرسش هاشان پاسخ می دهد.
Hi, my name is Lily.
Hi Lily, nice to meet you.
How far is the moon?
The moon is about 250,000 miles
That's
from Earth.
و به این مجموعه می توانید نمونه های دیگری را هم اضافه کنید. با این حال، گزارشی که اخیراً گاردین در مورد این اسباب بازی های هوشمند منتشر کرده نشان می دهد که برخی والدین چندان در این مورد رضایت ندارند و برخی کودکان خیلی زود از سرکله زدن با چنین اسباب بازی هایی دل زده می شوند. گاردین به نظرات مادری اشاره کرده که یکی از این اسباب بازی های هوشمند را برای تولد 8 سالگی دخترش خریده، اما به گفته او این اسباب بازی در نگاه اول چندان بیش از اسباب بازی های قدیمی دخترش را به خود جذب نکرده و در نهایت هم دخترش بیش از یک روز صرف بازی با آن نکرده و پس از آن به ندرت حتی به آن نگاه کرده است. چند پدر یا مادر دیگر هم به گاردین گفتند که نگرانند چنین اسباب بازی‌های هوشمندی تخیل و ابتکار بالقوه بازی کردن را در بچه‌هاشان محدود کند. گاردین گزارش خود را با اظهار نظر دو کارشناس تکمیل کرده که معتقدند نظرات روانشناسان کودک و کارشناسان امنیتی ممکن است آبی بر آتش تمایل به استفاده از این اسباب بازی‌های هوشمند باشد. یک استاد توسعه فراگیری کودکان به گاردین گفته است که چنین ابزاری را هنوز به والدین توصیه نمی‌کند، چرا که در این مرحله که بیشتر شرکت‌های تولیدی به دنبال دست و پا کردن بازاری برای خود هستند، نمونه‌هایی تولید شده که حتی غیر ضروری هستند. یک کارشناس امنیت سایبر هم به گاردین گفته که اجازه نمی‌دهد کودک 5 ساله‌اش هیچ نوع تکنولوژی را بدون نظارت به کار گیرد، خواه یک تبلت باشد یا یک خرس سخنگو. گرچه این دغدغه بیشتر به خاطر دلایل مرتبط با فراگیری است تا دلایل امنیتی.
شنونده برنامه .com هستید.
گاردین در گزارش خود آورده است که حتی اگر کودکانتان اصرار به داشتن چنین اسباب بازی‌های هوشمندی داشته باشند، اما چنین ابزاری را به این بهانه که به آموزش یا فراگیری آنها کمک می‌کند خریداری نکنید، چرا که به گفته استاد فراگیری کودکان که گاردین به سراغ او رفته، تحقیقات معدودی که در زمینه اسباب بازی‌های هوشمند صورت گرفته تایید نمی‌کند که این گونه اسباب بازی‌ها در آموزش و فراگیری کودکان اثرگذار باشند، گرچه ممکن است نتایج مثبتی در مورد توسعه مهارت‌های کودکان مبتلا به اوتیسم داشته باشند. پژوهش‌ها از جمله به این مورد اشاره می‌کند که این ابزارهای هوشمند ممکن است به کار توسعه مهارت گفتاری کودکانی که مبتلا به لکنت زبان هستند نیایند، چرا که چندان شیوه گفتاری این اسباب بازی‌های سخنگو مشابه ارتباطات گفتاری طبیعی نیست. و اکثر مورد کودکان مبتلا به اوتیسم، از آنجا که این کودکان بیشتر تمایل به برقراری ارتباط با اشیا دارند تا کودکان دیگر، استفاده از چنین اسباب بازی‌های هوشمندی می‌تواند به گسترش مهارت‌های ارتباطی و گفتاری آنها کمک کند. در این حال این استاد دانشگاه معتقد است که ساده‌لوحانه است اگر فکر کنیم این ابزارهای رایانه‌ای رفته رفته بهتر نمی‌شوند و به زودی نقشی کلیدی در میان اسباب بازی‌های کودکان بازی نمی‌کنند. او می‌گوید که چنین اسباب بازی‌های گرچه در حال حاضر خیلی خوب نیستند، اما در آینده بهتر و بهتر خواهند شد. با این همه او نقطه قوت چنین اسباب بازی‌های هوشمندی را امکان بروز شدن با تکیه بر اتصالشان به اینترنت می‌داند و در مقابل می‌گوید اینکه فکر کنیم چنین ابزارهای هوشمندی به شکل‌گیری شخصیت کودکان کمک می‌کند اشتباه است، چون حتی کامپیوترهای خیلی پیشرفته هم قادر به چنین کاری نیستند، چه رسد به اسباب بازی‌ها. اما زاویه دیگری که می شود از آن به چنین اسباب بازی های هوشمند و متصل به اینترنتی نگاه کرد، زاویه امنیت سایبر است. این نگرانی هست که اگر شبکه‌ای که این اسباب بازی ها از طریق آن به اینترنت وصل هستند به قدر کافی امن نباشد، هکرها بتوانند با دستکاری در این ابزارها کلمات و رفتارهایی را به کودکان یاد بدهند که مناسب با سن آنها نیست. این هشدار را در ژانویه امسال یک محقق امنیت سایبر پس از آنکه موفق شد سیستم ارتباطی یک عروسک هوشمند موسوم به کیلا را هک کند اعلام کرد و در گفتگو با بی بی سی به والدین پیشنهاد کرد که مطمئن باشند که موبایل یا تبلت و شبکه‌ای که از آن برای ارتباط با کیلا استفاده می‌کنند امن باشد و حتی در زمانی که کودکان از کیلا استفاده نمی‌کنند این عروسک هوشمند را خاموش کنند. در پایان برنامه دیگر از سری .com هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی .com @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.